بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام فيما إذا أوصى الموسي بالزائد عن الثلث، وكانت الورثة حاضرة حاضرين عند الوصية وأجاز. ثم بعد موت الموسي رد الوصية، فحينئذ هم ينفذ ردهم أو لا. طارة ولا الخلاف بين الفقهاء، ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم نفوذ ردهم، وذهب آخرون إلى نفوذ ردهم. طارة يبحث عن هذه المسألة بمقتضى القاعدة، وأخرى بمقتضى النص الخاص. أما مقتضى القاعدة فله تقريبا، أحدهما أن إجازة الورثة الوصية بالزائد عن الثلث حال حياة الموصي يكون خلاف مقتضى القاعدة، هذا التقريب الأول، البيان الأول لمقتضى القاعدة. والوجه في أنه خلاف مقتضى القاعدة أن مال الموصي ملكه، ولا حد للورثة في ماله حال حياته، وأموال الموصي خارجة عن ملك الورثة حال حياته، ولا سلطة شرعية للورثة في أموال الموصي، فحينئذ يكون تصرفهم في ملك الموصي خلاف مقتضى القاعدة وخلاف السلطة الشرعية، فلا بد أن لا يجوز ولا ينفس. التغريب الآخر يعني بيان كون إجازتهم والنفوذ إجازتهم والنفوذ ردهم بمقتضى القاعدة، موافق بمقتضى القاعدة، أن الوصية عقد لازم و للورثة حق القبول بعدما أنشأ الموصي الوصية. الوصية عقد لازم بحاجة إلى قبول في صحتها ونفوذها، فللورثة الحاضرين حين حياة الموصي حق القبول لذلك الوصية لتلك الوصية، ومقتضى حق القبول نفوذ إجازتهم. هذا أحد التقريبين لكون ذلك يعني إجازة الورثة مقتضى القاعدة. التقريب الثاني لمقتضى القاعدة أن الوصية عقد لازم، وكل شرط في ضمن أي عقد لازم ينفذ ويجب العمل بذلك الشرط. حينئذ إذا أجاز الورثة الوصية لكن التزموا في ضمن القبول بإجازتهم بعد موت المسيء، بعد امتناعهم عن العمل بالوسيلة، ففي الحقيقة يكون هذا شرط من قبل المسيء عليهم، فإنهم التزموا بهذا الشرط في ضمن هذا العقد، فحينئذ يكون هذا الشرط لازم الوفاء، و لا يجوز لهم المخالفة لهذا الشرط بعد موت المسيء. هذا التعريف الثاني لبيان مختصر قاعدة، يعني لبيان أن إجازة الورثة وصحتها ونفوذها بعد جواز ردهم بعد موت المسيء يكون كلها مختصر قاعدة. ولكن الذي يسهل الخطأ ويفسد الخطاب أن الموسي أساسا لا حق له في هذه الوصية، يعني هو ممنوع تصرف في ماله بالنسبة إلى ما بعد الموت فيما زال عن الوصية، والبرثة لم ينتقل مال الموسي إلى ملكهم بعده في زمان حياته الموسي، فهم لا سلطة شرعية لهم في أمواله، والشارع أيضا منعه، يعني منع الموسي أن يتصرف في ماله بالنسبة إلى ما بعد الموت الزائد عن الثلث. أساسا يكون الموسي ممنوع التصرف بالنسبة إلى ما بعد الموت، فإنذن هذا هو مقتضى القاعدة ومقدم على جميع تقاريب مقتضى القاعدة، يعني كون إجازة الوصيه إجازة الورثه في زائد عن الثلث موافقا لمقتضى القاعده بتقريبين المذكورين، انما هو فرع ان يكون للموسي حق في الزائد عن الثلث من امواله بالنسبه الى ما بعد الموت، نعم بالنسبه الى زمان حياته يكون ماله، يجوز له اي تصرف ان شاء بالهبه والبيع والشراء ونحو ذلك مريضا كان او صابرا، ولكن بالنسبة إلى ما بعد الموت كما ورد في النص فإذا قال بعد موتي فليس له إلا الثلث، يعني الشارع منعه، فليس له أساسا حق هذا التصرف في ماله بالنسبة إلى الزائد حتى تصل النوبة إلى إجازة الورثة، مع أن الورثة ليس مال الموسي مالهم وملكهم في حال حياة الموسي حتى يكون لهم حق الإجازة بالنسبة لتصرفه الممنوع في زائد عن السلط حال حياته. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن مقتضى القاعدة عدم جواز إجازة الموسي وعدم صحتها، عدم جواز إجازة الورثة في الزائد عن السلس في وصية الموسي بالنسبة للزائد عن السلس لا حتى للورثة أن يجيز هذه الوصية بمقتضى القاعدة، كما أن للموسي أيضا ليس له لا يجوز له أساسا هذه الوصية بالنسبة إلى الزائد عن السلس، لا يجوز له هذا حتى تصل النوبة إلى إجازة الورثة،
إجازة الورثة فرق اصل صحت هذه الوصیه، فرق اصل اجازت الموسی لهذه الوصیه، والمفروض ان هذه الوصیه اساسا ممنوعه به شرع فلا تصل نوبه الى اجازت الورثه، من اجل ذلك يكون اجازت الورثه بالنسبه الى مازاد ان الثلث اجازتهم وصیه الموسی بالنسبه الى مازاد ان ثلث اجازتهم
غیر مشروعه، غیر صحیحه، غیر ناخوده به مقتضی قاعده. و اما و من هنا جاء وجوه للقائلین به صحت هذه الاجازه به مقتضی قاعده و ایضا الرد، یعنی استدلال القائلون به جواز هذه الاجازه به مقتضی القواعد وجوه کلها مردوده و انما دلیل عمدت الدلیل هی النص صحیح الوارد خلافا لمقتضی القاعده، لذا یجب الاقتصار على ما خالف القاعده على موضع النص لا اکثر من مدلول هاتین الروایتین. ثم یقول کلام فی انه لو قال الموسی ثلث مالی لزیدن بعد موتی، الان اهل وصیت تملیکیه، هل هذا الثلث يكون على النحو المشاء مثلا او لا بل يجوز للموسی للوصی ان يعين مالا خارجيا و يخصصه و هذا المصالح بدون اجازة الورثه؟ هذا ايضا محل اختلافه بناء على ظهور الكسر المشاء في الاشاء لا يجوز للوصي ان يعين مالا بل لابد من اجازة الورثه. اما بناء على ان قوله ثلث مالی لزیدن یشمل حتی الانبال المعینه، حتی الانبال المعینه ده دلالت نصوص خاصه، نصوص مقام، بنان علا ذلك لا حاجت ایدار اجازه من البرسه. یعنی خب اگر بکنم خدمت شما که یک دوتا صفت علا خیلی جالبی هست، بسیار بسیار زیبا هست، خیلی هم فنی هست، قواعد مختلفی در اینجا محل استدلال و رد و ایراد و نقض و ابرام واقع میشد. خب چون فقها هم استدلال کرده به این قواعد تلالی برمید و اینا هست که به دخل فقاهت در همین هاست دیگه، ما ببینیم از مجرای این قواعدی که استدلال کردن درسته نیست، چه قواعد اینجا جاری هست. مسئله این است که اگر چنانچه شخص موسی حالا وصیت کرده بیشتر از قاعده ما چی بود؟ لا وصیت فی زائد عن الثلث. اگر چنین جا وصیت فی زائد عن الثلث چی آقا کرد اما اون ورثه حاضر بودن و اجازه دادن، اولا آیا این وصیت نافذه و ثانیا آیا بعد از نفوذ و بعد از موت شخص موسی اونا حق رد دارن یا ندارن؟ این محل اختلاف. خب جماعتی اسفقا هم اینجا اسامیشون شما دارید در همین جزوه قرار شدن که این وصیت صحیحه و حق ردم ندارن بعدم، بعضی هم گفتن نه اساسا این صحیح نیست، حق ردم به اصطلاح هست، توجه فرمودید، برای اون برسه. ما یه موقع مقتضی قاعده بحث میکنیم، ما ببینیم چه قواعدی موقت نظر نص خاص که اصلا این نص خاص ما یه مقتضی موافق قاعده هست یا برخلاف چیه؟ قاعده هست چون سمد میده بعدن. مقتضی قاعده چیه؟ خب ما خب اول تقریب بکنیم، میگیم قاعده به چند تقریب میشه. یکی اینکه ادعا بکنیم اصلا این دونه وصیت اجازه ورثه اصلا برخلاف مقتضی قاعده اولیه است. خب چرا؟ برای اینکه این متعلق اجازه این ورثه چیه؟ کیه؟ چیه؟ ملک این شخص موسیست، اموال این موسیست، چون وصیت موسی به کی تعلق گرفته؟ به اموالش در حال حیات خودش. خب اصلا اونا چه حقی دارن که بخوان در این اموال موسی تصرف بکنن؟ موسی حی حاضره، خودشون هم که هیچ حظی در ملکش که ندارن که. خب اصلا جایز است تصرف در مال غیر؟ لا یجوز. این رو جواب دادن، جواب دادن که خب الا به طیبت من نفسه، این طیب داره خودش گفته وصیت کرده. جواب این است که خب اونا برای در حال حیات خودش، نسبت حال حیات خودش
این تیب نفسش کارایی داره مثل بعد از موت خودش، نه حالا اون جواب بود.
پس اول مقتضا قاعده این است که این برخلاف مقتضا قاعده هست، چون در ملک موسیدان تصرف کنند در حالای بتوش اینا حتی تصرف که ندارن، که در شعنشون نیست خون اجازه بدن یا اجازه چی آقا ندن الان در این مال چه حقی دارن. این تقریبی به این است که این برخلاف مقتضا چی است آقا قاعده است. تقریب دومی که برخلاف مقتضای قاعده است چیه؟ یک تقریب اول است رو دقت کنید.
تقریب دوم برخلاف مقتضای قاعده چیه؟ اینه تو خود موسی اساسا آیا حق چنین وصیتی داره یا نداره؟ اجازه به صلاح قابل، یعنی چون این وصیت میکنه اونو قبول بکنن دیگه، اجازه اونها موافقت اون قابل در صورتی نافع هست و صحیح هست و اثر دارد، اثر معاملی دارد، که خود این منشأ حق انشاء شرعاً چی آقا؟ داشته باشد. اصلا شرع او را ممنوع کرده که بیش از حد ثلث بخواد چیکار بکند آقا؟ وصیت بکند. وصیتی خودش ممنوع هست و اجازه شرعی وصیت ندارد، اون وقت اصلا نوبت نیست به اجازه اونها؟ جواب این است که چی آقا؟ خیلی وصیت
در بیش از ثلث نافذ
نیست، نه این صحیح معنی هم نافذ هست. دقت کنید آقا، وقتی که من تعلق گرفته در معاملات یعنی چی؟ یعنی اصلا ارشاد است و عدم صحت. توجه فرمودید؟ همیشه من در معاملات ارشاد میشه به چی آقا؟ عدم صحت، که در بحث مفصلی است. من در وضعیت جلسات اصول اینو بیان کردم که این چرا نهی در معاملات ارشاد است به چی آقا؟ بطلان و عدم صحت. خب این یعنی باطل این وصیت، صحیح نیست، نهی کرده. و ان قال بعد موتی فلیس له الا الثلث، این اون حق نداره، من شده
اصل
وصیت درسته. لا اله الا الله، باز وقت داری زایی میکنیم. من گفتم با قطع نظر از نسل خاص داریم صحبت میکنیم به مقتضای چی آقا؟ قواعد. نسل خاصی که در مقام وارد شده رو همه کاری نداریم، ما خواهم تعیین بکنیم تازه این روایت خاصی که وارد شده به مقتضای قاعده هست، موافق قاعده هست یا چی آقا؟ پس اول باید مقتضای قاعده رو با قطع نظر از این نسل خاص تحلیل بکنیم تا بفهمیم که این روایت خاصه موافق است یا چی آقا؟ مخالف. این دو تا تقریب شد الان که عرض کردم خدمت شما، برای که این چنین وصیتی و این چنین اجازه برخلاف چی است آقا؟ قواعد اولیه. دو تقریب در خاطر شریف داشته باشید. حالا دو تا تقریب دیگه میکنیم برای این که این بر وفق قاعده هست. توجه فرمودی؟ خب اون تقریب بر وفق قاعده چیه؟ هر چیه؟ تقریب اول این است که آیا وصیت عقد لازم جایز؟ لازم. وقتی قبول کرد دیگه نمیتونه برگردد بعد از موت. توجه فرمودید؟ خب وقتی که او قبول کرد، همیشه شخصی که قبول میکنه باید معنای قبول این باشد که متعلق اون عقد رو انفاذ بکنه، قبول بکنه. متعلق این عقد وصیت چی بود؟ وصیت در مواسات. وصیت کرده، او هم حق قبول داره. خب وصیتون او قبول کرده، پس او حق قبول داره. ولی رد این تقریب رو با همون بیان دومی که از تقریب مخالفت با مقتضای قاعده کردم باید متوجه بشید. رد این رو یعنی چی؟ یعنی درسته بعد وصیت عقد لازمه، قبول. خب اونا هم قبول چی آقا؟ دارن. ولی همه اینا فرق بر این است که خود این موسی حق چنین وصیت چی آقا؟ داشته باشه. تقریب دوم اساس این تقریب اول وجه موافقت قاعده رو چیکار میکنه آقا؟ میزنه. تقریب دوم برای اینکه موافقت قاعده هست اون این است که آقا مگه شما نمیگید که هر شرطی در ضمن عقد لازم هست؟ یه معنی لازم الوفاست دیگه، واجب الوفاست. خب این موسی که دارد وصیت میکنه به مازاد انسوس، اینا قبول میکنن اجازه میدن، معناش چیه؟ متعلق اجازه بفرما کیه؟ بعد موت دیگه. به مثابه این هست که نحنو نلتزم به این که بعد موت که نجیس اجازه بدیم. این وصیت تو رو در بیش از سوس ما ملتزم میشیم، وصیت قبول کردیم و در ضمن این قبول وصیت اجازه رو میدیم، یعنی ملتزم میشیم که بعدا امتناع نکنیم از قبول این وصیت بعد موت تو به نسبت مازادن سوس. اجازه از ما صادر، ملتزم میشیم به عمل اجازه. یعنی یک شرطی میکنن، شرط یک عملی رو به نام اجازه. اگر شما دقت بکنید فهم عرفی از چنین وصیت و قبول این است که تنه شارط کیه؟ موسی. اونی که قبول این شرط رو یعنی ملتزم به این شرط میشد کی است؟ آقا ورثه. چون توجه، چون اون دایی داره که داره وصیت میکنه، کی؟ موسی. اون میخواد این رو. چی رو میخواد؟ میخواد که این بعد از وصیت در مازاد از صرف این وصیت نافذ باشه دیگه، که او از اینا مطالبه داره این رو، به نحوی پیشنهادی دیگه انشاء میکنه. اونا هم چیکار میکنن؟ این اجازه رو قبول میکنن. یعنی نشترت فی ضمن قبول حاصل وصیه ان نجیز فعل اجازه رو. خب پس بنابراین باید نافذ باشه دیگه، چرا نباشه؟ هیچ موافقه نداره. این هم باز همون ردی که گفتیم اینو رد میکنه، چون همه اینها درسته، همه اینا رو که گفتید در مخالفت همه رو قبول کردیم. این به قول معروف که هیچ جای ایرادی نداره، ولی کن فرق بر این است که خود اصل این وصیت، وصیت چی باشه؟ آقا مشروع باشه، مجاز باشه. اصلا این شخص موسی ولی اینکه اموال خودشه، ولی اینکه به نسب الی بعد موتش، اصلا مجاز نیست بشین این وصیتی شاربش من کرده. بله اگر چنانچه بعد موتش نبود، به نسب الی زمان حیاتش بود، هبه‌ای بیعی شرایی هرچی مجاز بود و تمام اموال. اما به نسبه الى بعد موتش بیش از سلس اجازه چی آقا؟ نداره شرعن، معامله ممنوعه. یعنی این وصیت چی است آقا؟ ممنوعه. یعنی اصلا باطل صحیح نیست، بقیه همین رو هوا، تمام قواعد دیگه. خب این دو تقریب شد برای اون و این، و معلوم شد در ضمن بیان بنده که مقتضای تحقیق این است که برخلاف مقتضای چی است آقا؟ عاقبه هست. حالا میریم سر نص. این نص میشه برخلاف مقتضای قاعده. نص رو ما باید بپذیریم. نص رو که میخونم خدمت شما ببینید، اولی در باب 13 از کتاب وصایا هست. توجه فرمایید، دو تا روایت، یکی اینه باب 13 از کتاب وصایا حدیث 1، باب 13 بعد این باب 13 این حدیث 1 دارد که محمد ابن علی ابن حسین و اسنادی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم. خب این صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اوصا به وصیتن و ورثته شهودون حاضر بودن، فاجاز و ذالک اون وصیت رو اجازه دادن. فلما مات الرجل نقضوا الوصیت، وصیت رو نقض کردن. حلهم ان يردوا ما اقروا به، اونی که ملتزم شدن بعد از موت میتونن رد بکنن. فقال علیه السلام ليس لهم ذلك، حق رد ندارن. و الوصیت جائزتون علیهم اذا اقروا بها فی حیاته، جائزه. یعنی کعنه این روایت میخواد دو تا مطلب رو برسونه. اولا چنین وصیتی که مازاد از سلسه بعد اجازه ورثه در حال حیات، این وصیت چی میشه؟ مشروع، جائز. و این تخصیص میزنه اون اطلاق رو، دقت کنید نسبت بین این روایت و اون روایتی که چی گفته؟ فان قال بعدی فلیس له الا الثلس. اون اطلاق میگه سبا اون اجاز الورثه حال حیاته ام لا، اما این روایت اون رو چیکار میکنه؟ تخصیص میده. تمام این نکاتی که من گفتم، این چهار تا تقریب و مخالف و موافق قاعده و این تخصیص، اینا هیچ کدوم از اینا در این جزوه نیست. باید اینا رو ثبت بکنید، تقریب بکنید، بیان بکنید و در نوشتن رساله فقهیه علاوه بر حدود بعضی از بزرگواران قبلا همین قواعد فقهی را می نوشتن، خیلی خوشم می اومد که اینا وقت تشخیص دادن که اون قواعد فقهی انفع هست و بعضی موارد چون قاعده بیان میکنند و رد و ایراد فقهی چک و چونه فقاهتی درش هست، اونو انتخاب اینجور باید باشه. شخصی که رساله می نویسه باید موضوع انتخاب بکنه که جای جوانان و رد و ایراد فقهی درش چی باشه آقا بیشتر باشه. اولی چون من از اول بس تا الان گفتم هیچ کدوم از اینا در این جزوه چی آقا نبوده. اینه خیلی مهمه اینها. بله حد بکنم این روایت یکی روایت که روایت صحیح هم هست. استاد
مطلبی بعضی ما هم محفوظ به حیا پدر هست داره وصیت میکنه دیگه پسر روش نمیشه بیره که من مخالفم، اینجا حیاان قبول میکنه بعد بعدم میتونه بزن زیر؟
نه بعد از موت نه، چون مادامی که به غهر صادق اختیار اجبار و یا این که اکراه و تهدید نباشد در غیر این مورد دیگه نه رفت نید جاره نمیشه نه نافذه. بعد هر دو کنم این که خوبه که حتی اگر چنانچه زنش به قول معروف که سرطان گرفته العیاذ بالله انشاءالله که لا سمح الله یک مرض لاعلاجی داره میمیره در حال اعتذاره، دکتر گفته که اگر این فرش و قالی و منزلت بفروشی میتونی نجات بدی، در یه فرمودید خب این دیگه دلش داره کباب میشه که منزلش داره میفروشه، دیگه بدتر از اونه که شما میگید، در واقع از شبیه به یک چیز حالت استرار میمونه، استرار دیگه استرار. حتی این هم نمیتونه معامله رو به هم بزنه. گفتم رضای معاملی کافیه، رضای معاملی کافیه مگر اینکه در حد اکراه تهدید برسد کسی دیگر رو تهدید بکنه یا اینکه بخونه حالا تهدید یا قهر سالوی اختیار باشه. قهر سالوی اختیار کسی معنا نداره در اینجا، چون یه عمل انشایی دیگه، اون عمل فعلی هست که قهر سالوی اختیار مثل افطار دهنش باز میکنن به زور این غذا رو میریزن تو دهنش، اونجا قهر سالوی اختیار معنا داره. ولی چیزی که انشایی هست که مثل همین عقود باشه اینجا فقط اون اکراه تصویر داره، این تفنگی میذاره بالای مغزش میگه اگه نداری خالی میکنم انشا بکن، بالاخره با اراده خودش چیکار میکنه آقا انشا. این قهر الله سالب نیست، این خوف تهدیده تجربه فرمودید، لذا اینجا اکراه را دارد اما قهر سالب اختیار در اینجا راهی آقا ندارد، معذاره که این که اون معامله را باطل میکنه اما استرار نه. استرار یه امر فی نفسه هست، نه مورد اکراه هست و نه مورد چی آقا اجبار. پس با این بیان برای شما بیان کردم فرق بین استرار، اکراه، اجبار. همین مجمل رو داشته باشید در جلد دومی از قواعد یا سومی از همون قواعد مبانی فقه فعال با قاعدت الاکراه مفصل بیان کردیم. پس این سوالتون کردید من کی بود مخدود به حیا گفت، اینه که گفتید من اینا رو بیان کردم که خب اینا مربوط به این فقره میشه. خب این یک روایت. روایت بعدی آقا اینه که دارد که ان اخیه و انه و انه برمیگرده به شیخ طوسی که در سند آخرین روایی آخرین جمله‌ای که وسائل دارد در سند قبلی، چون ببینید این مطلبی است که در طریق استفاده از کلام صاحب وسائل اینم مطلب رجالی میشه حدیثی خیلی جالبه. ایشون روایتو که میاره وسائل دو طیفن، بعضی ها آخر روایت دیگه چیزی نداره که رواه و ان فلان ان و ایزن فی کتابی فلان ان فلان، فقط یک روایتی میاره. تاکه فرمودی شیخ ان حسین بن سعید در شماره بعد میگه و ان این انو بر میخوره بر میگرده و همون چی آقا حسین بن سعید، اما نه داره در صدر روایت که از کی نقل کرده شیخ، ولی بعدش پسمندی داره. این روایت از اونه است که پسند داره، چون بعد از اینکه این روایت محمد بن علی حسین داره البته صدوق توجه فرمودید در زیر چند تا سند نقل میکنه تا آخرین لفظش اینه مربوط به شیخه، توجه فرمودید شیخ و رواه شیخ به اسنادی ان علی ابن ابراهیم مثله، روایت اولی رو توجه فرمودید و ان ابی عبد الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان صفان ابن یحیی ان منصور ابن هازم ان ابی عبد الله رسول الله مثله، این دو تا طریق شیخ. طریق سوم و رواه صدوق مال صدوقه، به اسنادی ان سبان ابن یحیا مثله، یه طریق دیگه هم به صدق میده باز. محمد ابن الحسن این کیه؟ شیخه، همین ادامه اون است در ذیل امر روایت اولیه. محمد ابن الحسن به اسنادی ان ابی علی الاشعری مثله، این باز شیخ. و به اسنادی، این آخرین جمله شعر، این به اسنادی به کی برمیگرده؟ شیخ. شیخ یعنی به اسنادی. عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن عباس ابن عامر، عن داود ابن حسین، عن ابی ایوب، عن ابی عبدالله. توجه فرمودی؟ مثله بعد شماره دو داره که و انهو. این و انهو به کی برمیگرده الان؟ علی ابن الحسن ابن فضال، چون آخرین جملهش به شیخ به اسنادی ان علی ابن حسن فضال هست، این انهو به اون برمیگرده. بعد برد که و انهو ان اخیه احمد، احمد ابن حسن فضال، دوتا برادر بودن. توجه فرمودید؟ این ان ابیه که علی ابن حسن فضال باشد. توجه فرمودید؟ بعد ان جعفر ابن محمد ابن یحیی، ان علی ابن حسن ابن رباط، بعد یا رباط، ان منصور ابن حازم. با این روایت میشه موثقه به خاطر همون انهو زمیر مرجع، انهو زمیر اولی که بعد میگرده به کی آقا؟ بعد میگرده به علی ابن حسن ابن فضال. بعد خب حالا اینجا دارد که قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل اوصا بوصیت اکثر من الثلث و ورثته شهود فاجاز ذلك ده، قال جائزون. یعنی قال علیه السلام چی آقا؟ جائزون، این چنین وصیتی جائزه. قال ابن رباط و هازا اندی الا انهم رضوا بذلك في حياته و اقروا به. ابن رباط میگه که این در ذهن من این بود که در حال حیاتشون این رو اعلان رضایت کردن و اقرار به این وصیت چی آقا؟ کردن. ورثته شهودون فاجازوا، میگه این معناش اینه، یعنی دارد این سوال خودش رو توضیح میداد که مورد سوال من این بود که حضرت این جواب رو داده که قال علیه السلام چی آقا؟ جائزون. خب این روایت هم دلالتش به وضوح و به صراحت اون اولی نیست، ولی اصل مطلب رو میرسونه. جائزون دیگه، این وصیت چی هست آقا؟ جائزه. این وقتی که جائز شد میره داخل قاعده. کدوم قاعده؟ که شرط در ضمن عقد چی میشه آقا؟ نافذ میشه. یعنی وقتی که جائز شد، یعنی که این التزام به این که ما اجازه میدیم بعد از مرگ، این در ضمن این عقد وصیت بوده، چون جایز بود و صحیح بود اون عقد، طبعا مستلزم قاعده میشه، این حق رد هم چی آقا؟ ندارن. در این نسل دوم من حق رد تسلیم نشد آقا، همون اجازه ای که گفت جایزون کافیه، ولی در اون اولی تسلیم شده بود که حق رد هم چی آقا؟ ندارن. بعد دیگه من گفتم دیگه، دارم میگم همین رو دیگه،
اجازه کردن
و همون
زنده
است، قطعا میتونن برگردن تا مادامی که زنده هست میتونن بعدن برگردن اقاله بکنن. اون وصیت اون زمانی لازم میشد که موت چی بکنه آقا؟ تحقق پیدا بکنه، معلق به تحقق موته. بس تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.